هوشمندانه از فضای سایبر و سرویساش یک علمه، پس سواد رسانه و رسانه‌ای که اینجا باید ما درونش مهارت افزایی بکنیم برای خودمون هم یک علمه. یکی اول ما باید نگاه درست داشته باشیم، ببینید اصلا حوزه سواد رسانه‌ای میگن درک متکی بر مهارته، یعنی شما در یک فضایی وقتی یک پیام رسانه‌ای میبینید یک ادراکی از اون پیام دارید، یک برداشتی دارید که با مهارتی که دارید، این مهارت میشه حوزه سواد رسانه‌ای، میتونید تشخیص بدید که این پیام برای چی تولید شده، چرا الان برای شما ارسال شده، چه تکنیک های ادمایی روش پیاده سازی شده، کجا ممکنه تحقیر شده باشه، اگر به پیام اعتماد ندارید چجوری به منبع پیام اصلی پیام دسترسی پیدا کنید. و این خود علم و این که مردم چگونه میتونن به این حوزه مهارت و علم دسترسی پیدا بکنن، الان دوره های بسیار گسترده‌ای در کشور هست که داره تبلیغات سواد رسانه‌ای میکنه، دوره آموزشی و حتی مردم از اون جستجوی ساده، ویدیوهای بسیار زیادی وجود داره که در همین سایت های داخلی خودمون، ویدیویی داخلی خودمون و در پیام‌رسان های داخلی خودمون که به مردم از اون حتی ویدیوهای کوتاه هم هست، بین مثلا 5 تا 10 دقیقه الان بسیار زیاد تولید شده که به مردم یاد میده از رسانه چگونه استفاده کنن، چگونه خبر جدید رو تشخیص بدن، چگونه مخاطب منفعل در این فضا نباشن. این جستجوی ساده، ببینید در کمتر از چند ثانیه مردم میتونن به محتوای فنی از حوزه سواد رسانه‌ای دست پیدا کنن. البته اینو شما میگم چون فقط سواد صرف نیست و مهارت افزایی نیاز داره، من توصیه‌ام به این هستش که حتما یک استاد در حوزه سواد رسانه‌ای پیدا بکنن و مهارت رو کسب بکنن. حالا مثال بخوام بزنم، مثل مهارت رانندگی دیگه، شما این سوادی رو پیدا میکنید، یک کتاب آیین‌نامه رو شما میدن میخونی، میشه سواد رانندگی میره بالا، آیا شما راننده میشی؟ خیر. تا زمانی که بغل دست یک استاد راهنمای رانندگی توی آموزشگاه‌های مهارت افزایی نشینی، نمیتونی رانندگی بکنی. چون نمیدونی که وقتی با خود رو داری میری که باید سرعت کم باشه، که باید سرعت زیاد باشه، چگونه پارک بکنی، چگونه تصادف نکنی، چجوری به علائم توجه بکنی. خب این مهارت افزایی که در مورد سانم همینه که ما باید نسبت بهش حساس باشیم، در مهارت خودمون به خانوادهمون ارتقا بدیم که درگیر اخبار جدید اینجا نشیم.
بله خیلی متشکرم آقای داوود، از اینکه فرصتتون رو به ما دادید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. اگه صحبتی نیست این بخش با شما خداحافظی کنم.
من فقط یه نکته چند دقیقه وقت دارم نکته بگم.
هستیم در خدمتتون یک دقیقه. بله.
من یه نکته خیلی مهم اینجا بگم. ببینید در دنیای سایبری شده و رسانه‌ای شده امروز دو تا ویژگی وجود داره به عنوان سرعت و تبعیض برای این دنیا. یعنی
سرعت و
تبعیض.
آها بله.
سرعت و تبعیض یعنی که به تکنولوژی و در حوزه فضای سایبر به شدت در حال انفجاری در حال رشده. خب و یک تغییرات بنیادین هم داره انجام میشه روش. مثلا الان ما توی وب 3 وب مفهومی رو زندگی میکنیم، ممکنه در چند ماه آینده با متاورس روبرو بشیم که خیلی گسترده استفاده بشه.
بله.
خب اینجا مهارت ها متفاوته و اینجا دو تا اصل سواد رسانه ای داریم که باشه این دو اصل طلایی حوزه آداب مصرف رسانه، که میگه اگر میخواید در هر رسانه‌ای در این اصل، حالا هر چقدر هم علم پیشرفت بکنه و فناوری‌ها پیشرفت بکنن، میخواین آسیب نبینید، دو اصل طلایی رو باید مخاطب عزیز ما رعایت بکنه. یکی مشروط به سالم بودن، یعنی چون ممکنه پیام‌ها روی ادراک شما تاثیر بگذاره و تولید کننده پیام به این نیت تولید پیام بکنه که ادراک شما رو هدف قرار بده. خب
بله.
اینجا باید جایی رو در زیست مجازیتون انتخاب بکنید که بشه این شرط رو درونش پیاده‌سازی کرده، این مشروط رو سالم بودن. خب و دومین شرط اساسی ما محدود به میزان مورد نیاز، چون یکی از ویژگی‌های فضای سایبر بی‌مکانی و بی‌زمانی هست. شما دیدید دیگه وقتی وارد دنیای سایبر میشید، از این سایت اون سایت، از این لینک به این لینک، از این ویدیو به اون ویدیو، و نان دقیقا نان تولید کننده های این پلتفرم یعنی که شما در این بستر نگه دارن، هی به شما پیشنهاد میدن طبق ظاهره خودتون، یعنی که با نان که باهوش مصنوعی و حوزه علوم داده دارن و علوم شناختی ظاهره سنجی میکنن، پس برای شما میتونن ظاهره سازی هم بکنن با هوش مصنوعی. اینجا میگه محدود به میزان دونیاس که چی؟ یک، درگیر این فضا نشید. دو، که درگیر و نکته دومی که اینجا وجود داره، درگیر اعتیاد اینترنتی نشید. این مسئله بسیار مهمیه که باید نسبت به احساس روشه. من شنوندگان نزد برنامه هم میخوام که حتما اگر برنامه میشن واجب اعتیاد اینترنتی و عوارض اون حتما یه جستجوی در فضای مجازی داشته باشن، چون که عوارض بسیار خطرناکی داره.
بله، خیلی متشکر از توصیه شما، براتون روزی موفقیت میکنم جناب آقای داوود و خدا نگهدار شما. خیلی مخلصیم.
سلامتش،
خدا حافظ.
پای تو کنارت ایستادم، تو انتخاب اولین و آخرینی، با جوهر جانم برایت می نویسم، شیرین ترین رویای من زیبا ترینی. می سازم ات ای خانه امیدهایم، ای هم نفس در لحظه های شادی و غم، جانم فدای عشقا و خنده هایم، ایران زیبایم تو را من دوست دارم. هم داغ بیکران چیده ای، عشق عاشقان دیده ای، هم در بهار عشق و امید با من همیشه خندیده ای، تو زخم کینه ها دیده ای، رخت لال پوشیده ای، ایران تو دنیای من، در سینه‌ات زخمی کن ای غرور زیبای من، جانم فدای تو ای وطن، سرنوشت فردای من ایران.
خیلی مشکر از همراهی شما مردم عزیز ایران. 7:07:30 است و به اتفاق دوستان و رفقام در شبکه جوان همراه شما هستیم و امیدواریم به همراهیتون. بریم به سراغ همکار گزارشگر سرکار خانم هادیان در میدان امام حسین، محلی که بزرگ داشته حماسه نوح دی با حضور پرشور اقشار مختلف مردم کشورم در حال برگزاری است. خانم هادیان، همراه میشیم با شما.
خدمت شما سلام میکنم، وقتتون بخیر باشه. در مراسم گرامی داشت روز نوروزی در میدان امام حسین علیه السلام حضور دارید. از حضورتون و اینکه چه هدفی رو دنبال میکنید بر ما صحبت میکنید.
سلام علیکم، روزتون بخیر. بله، ما برای گرامی داشته یادبود نوح دی اینجا حضور داریم و همیشه استوارانه ایستادیم و حضورمون پررنگ خواهد بود.
حتما همینطور هست. یک موضوع که این روزها بسیار به دوش میرسه و باید به صحبت میشه در مورد جنگ ترکیبی هست. خود شما چه تعریف و تعبیری از این جمله هایی داشت؟
بله، در مورد این جنگ ترکیبی خیلی پررنگ و بزرگ به چشم میخوره و دشمنان غربی از هر حربه ای استفاده میکنن که بر علیه نظام اسلامی، اسلام و ایران عزیزمون ضربه‌ای به ما بزنن، ولی در سر خوندن ما استوارانه ایستادیم و هرگز این اجازه رو به اونا نخواهیم داد.
شما از اینکه دشمنان به دنبال فرصت‌هایی هستن که به ایران و مردم ایران ضربه بزنن صحبت کردین، و ما اینکه بخواید بگید مردم حالا تو این دوران بخواید هوشیاری خودشون رو حفظ بکنن، فکر می‌کنید که چطور میتونه باشه؟ مردم چه وظیفه‌ای دارن؟
مردم وظیفه‌شون اینه که همیشه در عرصه‌هایی که نیاز به حضور اونها هست باید حضور داشته باشن، دست به دست هم بدیم و با اتحاد خیلی محکم و استوار توی دهن دشمن بزنیم.
در خصوص نقش رسانه ها برای ما صحبت میکنید، نقش رسانه ها چطور خواهد بود؟ چه وظیفه‌ای دارن رسانه های ما؟
بله، رسانه یه پروال بسیار قوی و قدرتمندی هست که میتونه با تبیین و اطلاع رسانی به مردم رو با یه ید واحد برسونه که با هم اتحاد داشته باشن و اطلاع رسانی به اونا بشه به طریق رسانه.
یه موضوع دیگر هم صحبت دو کنیم در موردش و اون هم شناخت دشمن هست که در زمانهای مختلف و به خصوص در این دوران ما چطور باید دشمن رو بشناسیم.
هر جایی که کار خیلی انجام بشه و بخوان رو پای خودشون بیستن، مخصوصا ایرانی ها مسلمان ها کشور ما روی پای خودشون بخوان وایستن، دشمن ها چشم دیدن استقلال مملکت ایرانی و اسلامی رو ندارن و ما همیشه ایستادیم و پرقدرت و الان در صحنه های قدیم هم حضور داشتیم و موفقیت های ما در روزگار به چشم دنیا رسیده که یکی از نمونه های بارز اون سردار عزیزمون، سردار دلها، حاج قاسم سلیمانی بوده.
قبل مشکر موفق باشید، خدا نگهدار.
نباشین، التماس دعا خدا.
با من ایران، خاک تو گلشن ایران، چشم تو روشن ایران، یم زیبایی گر به سرنیا باشد، آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد، گوهر دانایی مثل سیاوش تنها، بشکن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشکن ای وطنم ایران.
لازم نیست حتما دارای تحصیلات عالیه در علوم سیاسی باشیم تا بدونیم نقش و اهمیت حضور و حمایت مردم از هر حکومتی چه تأثیر استراتژیک و حیاتی برای بقای نظام داره. این رو سیاستمداران دنیا خوب میدونن، اما وقتی این سیاست همراه با دیانت باشه تبدیل به یک باور دینی میشه.
سه باور در امام بزرگوار ما وجود داشت که همین سه باور به او قاطعیت میداد، شجاعت میداد و استقامت میداد. باور به خدا، باور به مردم و باور به خود.
باور به مردم، کلیدواژه‌ای که از ابتدای انقلاب که نه، از سالها قبل از انقلاب یکی از اصلی ترین اصول اعتقادی حضرت امام بود و خطوط اصلی حرکت ایشون.
در باور به مردم، امام بزرگوار ملت ایران رو به معنای حقیقی کلمه می شناخت.
باور به نقش مردم در حکومت دینی یعنی حضور و نفوذ معنوی در دلها، و به همین دلیله که رهبران جمهوری اسلامی همیشه این نکته رو یادآور شدن که بزرگترین حامی جمهوری اسلامی حمایت‌های مردمی.
خدای متعال به وسیله این دلهاست که این نظام رو حمایت میکنه، به وسیله مردمه. هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین. خداوند به پیغمبرش میفرماید که خدای متعال تو رو به وسیله مؤمنین یاری کرد. جمهوری اسلامی امروز هم همین جور و اون روز هم همین جور بود. ما وسیله دیگری نداریم، همین وسیله، همین ایمانهای این مردمه که از هر سلاحی کارآمدتر است.
دشمن مدام در حال دشمنی کردنه، طبیعی هم هست چون اسمش دشمنه و کارش دشمنی کردن. اما از این ور هم ما مردم بارها و بارها نشون دادیم که اگر اونها کارشون رو خوب بلدن، ما هم کارمون رو خوب بلدیم. حالا هر چالش و توسعه و فتنه‌ای که میخواد باشه.
شکوه از تو، غرور از تو، غم دنیا به دور از تو، تو شوق تماشایی، تو بی پروا و زیبایی، دلت دریا، شبت روشن، به نام توست نام من، دیدنی ترین آسمان، ای ستاره بارا، زخمی عشقی وطنم، باید صدایت بزنم، باید کنارم بمانم، شعری و شوری وطنم، وقتی صدایت تو منم، باید که از تو بخوام.
صدا گزارش ما رو از میدان آیینه امام حسین علیه السلام، جایی که ما شاهد حضور پر جمعیت و خیلی عزیز از مردم هستیم که هر لحظه هم داره به این جمعیت اضافه میشه، صحبتی داشته باشم با یکی از دیگر از شهروندان جوانمون و در مورد حضورشون صحبت بکنم. من خدمت شما سلام میکنم، وقتتون بخیر باشه. از حضورتون برای من میگه در مراسم نوحه چه شد که اومدیم؟
سلام از من سلام شنوندگان عزیز. راست خب من به دفاع از کشورم و هموطنهایی که خب به صورت حالا چیزن ناآگاه خودشون قاطی این جنگ ها کردن که رسانه های خارجی هم توی کشورمون ایجاد میکنن، امیدوارم که دوستان متوجه و با مطالعه و با مشاهده مطالعه کنن و متوجه این جنگ که رسانه های خارجی هم توی کشورمون راه میدازن باشن و بفهمن که کشورمون واقعا غریب مونده و با این رسانه های خارجی که وجود داره، تبلیغات هایی که وجود داره، هر کاری که اونا میکنن به نفع کشورمون نیست. شاید تو ظاهر از کشورمون دفاع میکنن یا مردممون، ولی اصلا در به نفع کشورمون نیست و هر کاری میکنن به نفع خودشون هسته. در صحبت اشاره کردی به رسانه های غربی و جنگی که اونها شاید در داخل کشور ما با به عنوان جنگ ترکیبی میشناسیم، خود شما چه تعبیری خواهی داشت جنگ ترکیبی با توجه به سن و سالی که داری؟
والا من احساسم تحت مطالعه بیشتر باشه یا مثلا کشورهایی که کشورهای خارجی توشون جنگ را انداختن رو مشاهده کنیم، میبینیم که دقیقا این راهکاری که در کشور ما پیاده میکنن مشابه همون کشوری هستش که شکستشون داده آمریکای کشور خارجه. من میتونم اونا رو نگاه کنم و الگو قرار بدن کشورهای دیگر رو.
در مورد جنگ ترکیبی آیا تعریفی میتونی داشته باشی یا برای خودت چه تعبیری و تعریفی از این جنگ داری؟ جنگ ترکیبی که در کشور ما به راه انداختن
جنگی هستش که خب به صورت خب دشمنی رو دارن ایجاد میکنن، ولی خب جنگیه که آدم ها واسطه ظاهری خب دارن به گولش رو میخورن، ظاهر هست.
خب این جنگ و دشمنی که با کشور ما دارن نشون میدن و انجام دن، فکر میکنی که مردم چطور باید دشمن خودشون رو در این دوران بشناسن؟
مطالعه واقعا، یعنی مطالعه و مشاهده کشورهایی که شکست خوردن تو این جنگ ها.
ممنون، متشکرم، موفق باشید. خدا نگه.
که زندم میام توی میدون، وطن خونه من، گلستون و گلشن، منو میرسونی به فردای روشن.
اگه یه دوربین عکاسی دستتون باشه و شروع کنید به ثبت کردن تصاویر، به فرض اینکه تبحری تو بستن کادر نداشته باشین، هر دفعه باید بخش زیادی از اضافه عکساتون رو با کراپ کردن دور بریزید. یعنی عکس رو جوری ببرید که همون قابی که مد نظرتون بوده ازش بمونه. مثلا شما از جریان تظاهرات اعتراض‌آمیز در خیابان‌های آمریکا علیه ترامپ بعد از پیروزیش در انتخابات ریاست جمهوری عکس می‌گیرید. صحنه‌های خشونت‌آمیز، بازداشت معترضین، استفاده از افشانه فلفل و گلوله‌های لاستیکی و باتوم برای پراکنده کردن معترضین در 3 شب متوالی در 46 شهر بزرگ آمریکا با دوربین شما به ثبت میرسه. اما اگه این عکس‌ها رو در اختیار بی بی سی فارسی قرار بدین، چطور کراپشون می‌کنه؟ در حالی که مردم آمریکا در اون برهه با سخت‌ترین چالش سیاسی زندگیشون دست و پنجه نرم می‌کنن، قابی که بی بی سی فارسی از این وضعیت به نمایش می‌گذاره، جریان عادیه بعد از انتخاباته.
انتخابات تمام شده. آقای ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا هستند.
انتخابات ایشون به صورت قانونی بر اساس اون قوانینی که بازی تعیین کرده بود، خیلی صاف و ساده انتخابات رو بود.
یا در نهایت یک جریان کاملا خونسا.
با اینکه ما نمیتونیم چیزی رو عوض کنیم و باید اتفاقی که افتاده رو قبول کنیم، ولی میخوایم نشون بدیم که از این وضعیت خیلی عصبانی هستیم.
بی بی سی در واقع از تمام تصاویر ثبت شده شما استفاده کرده، اما از زاویه کم اهمیت تری به اون پرداخته تا از طرف این اعتراضات رو سطحی نشون بده و از طرف دیگه مخاطب فارسی زبان خودش رو علاوه بر اینکه در جریان اخبار روز قرار میده، کاملا هم از بحران آمریکا دور کرده باشه. این حرف زمانی معنی پیدا میکنه که یادمون باشه این رسانه برای تحریک مخاطبان ایرانی خودش دقیقاً عملکردی برعکس این داشته.
استفاده از حق شهروندیه برای ریختن به خیابون و اعتراض کردنه.
گزارش ها از تهران حاکیست بعضی مناطق این شهر ناآرام است.
برخی از این آتش سوزی هایی که ما در تهران داریم میبینیم، مثلا زباله ها رو آتش میزنه اینا.
امروز جمهوری اسلامی همزمان با عاشورا با یک طوفان تمام عیار روبرو خواهد بود.
پاسو عاشورای امسال رنگ و بوی سیاسی تری به خودش گرفته.
بعد از ظهرتون بخیر، صدای من رو از شبکه جوان میشنوید، ایران، تهران، و خیلی متشکرم از همراهیتون. بریم به سراغ همکار گزارشگرمون سرکار مهادیان در میدان امام حسین تهران. خانم مهادیان، در این بخش مجدداً با شما همراه میشیم.
خدمت شما سلام میکنم، وقتتون بخیر باشه. میخواید صحبتی داشته باشیم اولی که در مورد حضورتون در مراسم نهودهی بفرمایید که چطور ارزیابی میکنید و با چه هدفی هم به این مراسم اومدید؟
سلام عرض میکنم خدمت شما همه شنونده هاتون. عرض به حضورتون که اول بحث عرض کنم خدمتتون، من فکر میکنم به نظر شخصیه اگر بخوایم انقلاب اسلامی رو توی یه مجموعه فقط ایران و مردم ایران ببینیم، قطعا تمامی این حرکتایی که اتفاق افتاده خیلی قابل ملاحظه نیست. اما به محض اینکه یه حکومت برای بهترسازی آخر زمانی بهش نگاه کنیم، تمامی مشکلات اون گره های ذهنیمون بهتران باز میشه. یعنی اگر این بهانه هایی که ما به خاطر اونا اجتماع میکنیم، یکی از این بهانه ها نوه دهی قبلش بعد شهادت حاج قاسم، منظور اصلی حاج قاسم از وصیت‌نامه‌شون هم مشخص دیگه، منظور اصلیشون ادامه ی حرکت انقلاب اسلامی برای بستر‌سازی حضرت صاحب الزمانه، و به خاطر همین هم از که ایشون میفرمایند که اینجا حرم جمهوری اسلامی، حرم آخرین نقطه است، آخرین امیده. زمانی که نظم و نوین جهانی داره پیش میره، به مرحله میرسه که حتی ملوک شرق رو هم مغلوب میکنه، تنها امید همین حرکت حضرت روح الله برای اینکه این انفجار نور اتفاق بیفته، کل دنیا رو تحت شعاع قرار بده.
اگر بخوای یک صحبت در مورد جنگ ترکیبی داشته باشی چی میگید؟ چه تعریفی از جنگ ترکیبی خواهی داشت؟
خب اینم ادامه عرایزم عرض کنم خدمتتون. زمان انقلاب حضرت رسول اکرم، یه مسیری فکر میکردن که این انقلاب خودش خود به خود مزمحل میشه و به این میره، استقبال و اقبالی از نظر عموم جوامع نداره. وقتی این اتفاق افتاد دیدن که نه، واقعا این بنیه داره مستحکم میشه، جنگ احزاب اتفاق افتاد، همه احزاب جمع شدن، هر نوع اختلافی که با همدیگه داشتن کنار گذاشتن که فقط این اتفاق رو نذارن رقم بخوره. فکر میکنم این جنگ ترکیبی هم الان با حضور 47 تا کشور یه همچی قاعده رو داره دنبال
میکنه. در داخل کشور چطور ارزیابیش میکنید جنگ ترکیبی رو؟
خب جنگ ترکیبی رو حضرت آقا بارها فرمودن دیگه، ما از اول انقلاب، قبل از انقلاب پروژه نفوذ کلید برده، همین الان هم ادامه داره. این جنگ ترکیبی اگر از سو استقبالی نمیشد به این شکل و شمایل نبود قطعا.
در خصوص نقش رسانه ها بفهمید در جنگ ترکیبی و برای اینکه مردم رو آگاه‌تر و هوشیارتر بکنن،
جسارت نباشه خدمتتون، ولی من فکر میکنم بحث رسانه رو ما خیلی توش کمکاری کردیم. چند روز پیش هم خود از آقای اشاره کردن اون حرکت جهادی، انگار اون وظیفه بزرگی که روزوش رسانه هاست، اهم از رسانه های عمومی و خصوصی و حتی مردم شخصی، اون اتفاقه هنوز نیفتاده، مردم هنوز حس نکردن میزان اهمیت اون.
و اینکه مردم چطور در این دوران باید دشمن خودشون رو بشناسن و اینکه هوشیاری خودشون رو هم در مقابل دشمن حفظ بکنن؟
فقط یک کلمه، همه شهدای ما همین رو هی زمزمه کردن، یک رهبر واحد که از همه نظر اون شاخصه های رهبری رو داره، ولایت فقیه، فقط و فقط پشت سر ایشون حرکت کردن میتونه راه خوشا باشه، تنها راه همینه.
انشاءالله من رو متحکم و خدا نگهدار.
ایران من، تن تو خاک من، میدونی که قلب من پیش تو میره. ای جان من، توی جانان من، خاک تو مقدس دلم اسیره. ایران من، تن تو خاک من، میدونی که قلب من پیش تو گیره. ای جان من، توی جانان من، خاک تو مقدس دلم اسیره.
اینجا کشور سروهای همیشه سبز، سرزمین آبهای همیشه آبی، دیار مردمان همیشه با ایمان است. اینجا ایران من است، ایران من است. کشور مهربانی‌های همیشگی، سرای دوستی ها و درستی ها، سرزمین سرو و نخل و تاک و کنار. اینجا میهن من است، میهن من است. ایران، ایران، ایران. اینجا کشور اطرف و کارون و دز و عرس و زاینده رود است. اینجا سرزمین زرد کوه و الوند و کرکس و دماوند است. اینجا دیار بختیاری ها و قشقایی ها و شاه سبن ها و حسن بند هاست. اینجا سراغ بینش و بصیرت است، زیباترین همقافیه ایمان، ایران.
مستم میکنه عطر گلای رنگ و رنگت، دنیا رو بگردم مثل تو پیدا نمیشه، قلبم واسه هیشگی انقدر شیدا نمیشه. ای مادر میهن ایران وطن من، قربان تو ارزانی تو جان و تن من. ای مرد دلیران جلانگه شیران، آزادی ایران شده آوازه دوران.
میدان خالی نخواهد شد، راه شهیدان بی‌رهبر نخواهد ماند. برای عهدی که با شهیدان بستیم، بر آرمان‌های انقلاب گرد فراموشی نخواهد نشست. برای عقیده‌ای که در سینه داریم، ما از راهی که با یا علی آغاز کردیم باز نخواهیم گشت. برای فردایی که باید بسازیم، ما پا پس نخواهیم کشید. ما اهل ایستادگی و مقاومتیم. برای مسئولیت سنگینی که بر دوش داریم، برای میهنی که نامش همقافیه است با ایمان، برای ایران عزیزتر از جان، برای ایران، برای وطن، برای وطن.
قابوشت یه دنیا ماه و خورشید، بشت سر بلندید
شکرم از همراهیتون با ویژه برنامه برای وطن از شبکه جوان. به اتفاق همه دوستان و رفقان در این ویژه برنامه با شما مردم عزیز ایران خداحافظی میکنم. براتون سلامتی، بهروزی، سعادت، دل و حال خوش آرزو دارم. خیلی مخلصیم، دمتون گرم که ما رو شنیدید و خداحافظ همه شما.